عرض کنم خدمتتون از اونجایی که کار اصلی من داستان نویسی و تدریس درام هست، بحثی که امروز خواهم کرد در مورد حافظ و طبیعتاً غزلیات حافظ از این منظر. ما توی ادبیات یکی از قدیمی ترین شکل‌های داستانگویی اسطوره‌ها هستند و باز توی در واقع اسطوره‌ها قدیمی ترین و مهمترین داستانی که گفته میشه داستان سفره، سفر قهرمان. کاملا هم دیگه همتون آشنا هستید دیگه، تقریبا هم در همه اسطوره‌های همه ملل سفری که قهرمان میکنه از جایی به جای دیگر داستانهایی بر او مترتبه. در این سفر قهرمان با موانعی روبرو میشه که بیشتر روی سخن من از منظر نگاه حافظ با این موانع است، گرچه که قهرمان همیشه در برابر موانع یک سری متحدین داره و یک سری دشمنان. بنابراین ما به متحدین و دشمنان قهرمان هم خواهیم پرداخت، منتها از منظر کهن الگوها. کمی بحث رو عقب‌تر میبرم و البته دوستان همه فاضل هستن، بهتر از من میدونن، منتهاش حالا چون ضبط میشه و ممکنه به درد دانشجویان بخوان ازش استفاده کنن، کمی اندک و ساده در مورد کهن الگوها و تأثیرشون روی ذهن بشر صحبت میکنم. برای تعریف در واقع کاربردی تر از کهن الگوها از یک فرضیه فیزیولوژیک استفاده میکنم، فرضیه بقای اسلحه داروین. خیلی خیلی ساده در واقع داروین میگه که اون موجوداتی زنده خواهند بود و به زندگی ادامه خواهند داد که به لحاظ فیزیولوژی احتمال زنده بودنشون وجود داشته باشه و بیشتر باشه. مثال ساده اینه که اگر مثلا ما دو تا خرگوش، یکی سفید و سیاه رو، دو تا رو توی قطب رها کنیم و بعد همین دو تا رو توی جنگل رها کنیم، احتمال زنده بودن خرگوش سفید توی قطب خیلی بیشتره به احتمال زنده بودن خرگوش سیاه در جنگل. حالا سوای بحث تأثیر رنگ روی جذب و دفع گرما، ساده ترین چیزی که میتونیم بگیم که خب خرگوش سفید توی قطب خیلی راحت تر میتونه خودش رو از دست شکارچیان پنهان بکنه و خرگوش سیاه در جنگل. همین کار رو در واقع همین کمک به زنده بودن و به زندگی ادامه دادن به لحاظ فیزیولوژی رو کهن الگوها در ذهن بشر در طول تاریخ انجام دادن. یه مثالی بزنم. ظاهراً گویا حالا اولین امپراتوری که ثبت شده در یونسکو امپراتوری پارس هخامنشی. ما می‌بینیم که ایرانی‌ها جز معدود فرهنگ و مللی هستن که اسطوره درباره مرز دارن. آرش کمانگیر اتفاقا توی سفر قهرمان همیشه قهرمان خیلی وقتها در واقع ایثار میکنه، جانش رو برای اهدافی خواهد داد. خیلی وقتها این اهداف قبیله است یا مردم نیکی هاست. توی داستانهای دینی خود در واقع کمک به دینه، در راه خداونده. در معدود ملل و فرهنگی هستش که قهرمان به خاطر تعیین مرز، حتی ببینید تعیین در واقع ماندنی کشور نه، خود خط مرز، جان خودش رو فدا بکنه. این دوتا در واقع تقارن پیدا میکنه، یعنی اولین امپراتوری از معدود در واقع مللی هست که اسطوره و داستان درباره مرز داره. خود امپراتوری مهمترین نکتهش همین داشتن مرز و خطوط مرزیه. بنابراین غریب نیستش که اسطوره مرزی در اولین امپراتوری به وجود میاد، اما این اسطوره چون تکرار نمیشه بین ملل دیگه و انسانها در پهنه هستی، تبدیل به کهن الگو نمیشه. اسطوره هایی که بین همه ملل در همه زمانها تکرار میشن به وفور و ما اینو در بین انسانها در هر نقطه از جهان میتونیم ببینیم، تبدیل به کهن الگو میشن. دوباره مثال دیگه ای بزنم برای اینکه برای فهم بهتر ماجرا. ببینید ما دو تا اسطوره داریم، مادر فداکار که مادری که همه زندگیش رو میذاره برای پرورش فرزندان و خدمت کردن به همسر، و اسطوره مرد خانواده، یعنی مردی که همه زندگیش رو میذاره برای پدر فرزندان بودن و در خدمت خانواده بودن. این دوتا اسطوره در واقع بیشترین کمک رو به زنده بودن نوع بشر میکنن. این به این یعنی در واقع مرد فداکار، مرد خانواده یا زن فداکار ذاتی بشر نیست. ای بسا مردانی بودند در طول تاریخ بشر که اعتقادی به مرد خانواده نداشتن، و ای بسا زنانی که اعتقادی به مادر فداکار نداشتن. به همین دلیل اینا تشکیل خانواده نمیدن، و چون تشکیل خانواده نمیدن یا اگر هم بدند در واقع خانواده براشون اهمیت نداره، ادامه نسل صورت نخواهد گرفت. بنابراین اینا از چرخه زندگی و گونه بشر خارج میشن. پس متوجه شدید کارکرد اسطوره ها و حالا اون شکل وافرشون کهن الگوها این کمک رو به بشر میکنه. من ابتدا کوتاه از چند تا در واقع کهن الگوی معروف که اینا رو بهتر از من میدونید، اولین بار یونگ اینا رو مطرح کرد و عرض میکنم، بعد وارد بحث اصلی میشم. اینا رو بررسی میکنیم توی غزلیات حافظ، متا تمرکز اصلی من بر غزل افتتاحیه دیوان حافظه و ابیات و مصرعهای اون رو بیشتر بررسی خواهم کرد. اولین اسطوره‌ای که در واقع کهن الگویی که در مورد صحبت میکنیم کوتاه، کهن الگوی پرسوناست. این به معنای نقابه، از بازی بازیگران نمایش‌های یونان باستان میاد که برای اینکه نقش‌های مختلف رو بازی بکنن نقاب‌هایی به صورتشون میزنن. به این معناست در واقع حالا کهن الگوی پرسونا که همه آن چیزی که ما دوست داریم دیگران در مورد ما فکر بکنن. یعنی اگه الان بنده اینجا نشستم خیلی تمایل دارم شما بنده رو کسی بدونید که در مورد حافظ یا کهن الگو آدم دانایی هستم. در خانواده پدر خوبی هستم، در محل کار کارمند خیلی خوب هستم، در جامعه همشهری خوبی، شهروند خوبی. این کهن الگوی پرسون است که مثل همه در واقع کهن الگو و اصلا همه چیز بش در واقع تمایلات و شکل‌های مختلف بشر نکات مثبتی داره و نکات منفی. مثبتش خب خیلی طبیعی، اخلاق از اینجا میاد، رعایت کردن حقوق دیگران. منفیش اینه که اگر کسی بیش از حد به کهن الگوی پرسوناش اهمیت بده، اون خودش در واقع از بین خواهد رفت یا بسیار ضعیف خواهد شد. یعنی خیلی ساده به میل دیگران رفتار میکنه، به میل جامعه رفتار میکنه و اون خودش از بین خواهد رفت. و اساساً چون بحث در واقع روانشناسی هست اینجا، بحث کهن الگو از دیدگاه فروید، اساساً کسانی یعنی شروع ناهنجاری های ذهنی و فردی آدم ها اتفاقاً از تعارضشون با کهن الگوی پرسونا شروع میشه. یعنی یا کسایی هستن که به شدت پرخاشگرن، یعنی کهن الگوی پرسوناتشون خیلی ضعیفه، یا کسایی هستن که کهن الگوی پرسوناتشون خیلی قویه، دچار افسردگی میشن. یعنی حس میکنن که دارن به میل دیگران رفتار میکنن و زندگی میکنن. کهن الگوی بعدی کهن الگوی سایه است. این دقیقا خلاف کهن الگوی پرسوناست. کهن الگوی سایه همه اون چیزهایی که ما میخوایم دیگران در مورد ما نفهمن، همه اون چیزهایی که ما پنهان میکنیم. گاه این سرکوب و خیلی وقتها این سرکوب انقدر شدیده که ما حتی در واقع وارد ناخودآگاه ما میشه، یعنی دیگه وارد خودآگاه ما، حتی ما خودمون بهش اشراف نداریم. که کهن الگوی سایه اگر از فروید بخوام کمک بگیرم، بیشتر در واقع اون غرایز ما هستن یا نهاد آیدی که فروید میگه، اون چیزی که اتفاقا میل وافر زندگی در همه در اونا قرار گرفته. من یه مثال ساده اگر بزنم، مثلا فکر کنید ما من بنده و یک نفر دیگه آخرین آدم‌های روی زمین باشیم و یه دونه این آب اینجا وجود داشته، حتی کمتر از این، چون این به سهم دو نفر میشه. کهن الگوی سایه به من میگه که بردار برای خودت. خب نکته منفیش اینه که حق دیگری داره ضایع میکنه، ولی نکته بسیار مثبتش اینه که من به زندگی ادامه میدم. کهن الگوی پرسونا میگه اینو بر ندار، بده به دیگری. نکته مثبتش اینه که دیگر خواهی، فداکاری، و نکته منفیش اینه که من خواهم مرد. این از این جهت عرض میکنم نکات مثبت و منفی هر دونه، که چون توی بحث ما بسیار اهمیت داره این نکته. دو تا کهن الگوی دیگه آنیما و آنیموس هستن. آنیما اون تصور مردان از وجه از زنان هست، یا ساده تر اگه بخوام میگم وجه زنانه هر مردی، و برعکس آنیموس وجه مردانه هر زن. البته الان دیگه توی صحبتایی که مباحث روانشناسی دیگه خیلی بحث زن و مرد وجود نداره. اگر بخوایم یه خورده به زبان خودمون این بحث رو عرض بکنم، آنیما وجه شهودی هر فردی، اصلا مهم نیستش که زن باشه یا مرده، و آنیموس وجه منطقی، و که اتفاقا توی ترجمه خود این دوتا کلمه هم، چون آنیما دوتا کلمه لاتین هستن، آنیما معنیش روح میشه، آنیموس معنیش ذهن میشه، ذهن. آنیموس معناش ذهن هست. بنابراین اینجا دیگه بحث زن و مرد اهمیت نداره، ما اینجا فقط از این جهت منتهاش، چون در طول تاریخ به دلایلی که اینجا در واقع فرصتی نیست و کتاب‌های به خصوص کتاب‌های، حالا من در ادامه کمی اندکی در موردش صحبت خواهم کرد، ولی کتاب‌هایی که تو تاریخ بشر پدر سالاری و مادر سالاری یا زن سالاری رو بحث خواهند کرد، دلایلش رو خواهند گفت و اینکه چطور شده که دیگه وارد ژن نوع زن شده شهود و منطق وارد ژن نوع مرد شده، ولی به این معنا نیستش که حتما همه زنان و همه مردان این بخش برجستشون باشن. یک کهن الگوی دیگه میمونه که کهن الگوی پیر فرزان است، اسمش هم روشه دیگه، در واقع کسی که یاریگر قهرمان ما در طول این سفره، که دیگه فراوان از سیمرغ بگیرین، هم دیگه تا این ذهن در واقع بهتون گفتم ذهنتون میتونه پرواز بکنه توی داستانهای اسطوره خودمون یا ملل همسایه و همه جای دنیا، که این پیر فرزانه در واقع خیلی به نظر شاید برسه، چون حالا بعد پیر میکده و پیر میفروش خواهیم گفت فقط مرده، نه، تو همه اسطوره ها هم زن هم مرده، خیلی اهمیت نداره حتما مرد باشه، چون بحث جنسیت هم اهمیت داره تو بحث ما، که اگر بخوایم با توجه به کهن الگوهایی که عرض کردم، اون پیر فرزانه زن ارتقا یافته آنیماست و پیر فرزانه مرد ارتقا یافته آنیموسه. بریم وارد شعر و خود موضوع اصلی بحثمون که حضرت حافظ باشه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، ترجمه‌ش هم بهتر از من دونید، ساقیار ساغر شرابی بگردان و بنوشان. ما با دو تا واژه پربسامد در همین مصرع اول در اشعار حافظ روبرو هستیم، یکی شرابه یکی ساقیه. کوتاه در مورد این دوتا صحبت میکنم، به خصوص ساقی که اهمیت داره توی بحث من. حافظ شاعر شرابه، بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. مفسرین آثار حافظ بر دو گروه هن، همینجوری که در واقع اساساً به خود حافظ دوتا نگاه مختلف میشه، یک تفسیر عرفانی از خودش و آثارش میشه، یکم تفسیر زمینی تر. در مورد شراب هم این دو نهله در واقع دوتا نگاه مختلف دارن، برخی میگن که نه دیگه شراب منظور همین در واقع آب انگوره که حرمت شرعی هم داره، و اساساً برخی از شاعران حافظ اون غزلی که مطلعش اینه من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد، رو میگن که بهش گفته بودن خب حالا تو شراب میخوری اشکال نداره، تو اشعارت دیگه اینقدر حالا تقیه کن. برخی به اعتقاد دارن که این رو علیه این نوع نگاه گفته. در دفاع از شرابخوری خودش سروده، دکتر محبتی هم توی همین درس گفتارهای همین شهر کتاب تو جلسه‌ای که بودن، ایشون هم جزو کسایی هستند که اعتقاد دارن شراب همین شراب آب انگوره، و اساساً از نظر ایشون اوتوپیای حافظ اون غزلی با این مطلع، عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. خب برخی دیگه از شارحان نه، مراد عرفانی از این شراب دارن و اون رو در یک ذوق و تجلی گذرا به معنای آغاز تجلیات و شهودات عرفانیه. این آغاز بر من اهمیت داره، اینو در خاطرتون بمونه. چو پیر سالک عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. شاهد مثال کسایی که در واقع این شراب رو معنای عرفانی ازش مراد میکنن. در مورد بحث من واقعا هیچ اهمیتی نداره که این شراب آب انگور باشه یا تمثیلی از تجلیات عارفانه باشه. هر دوی اینها در واقع یک کار کردن. مجبورم اندکی در مورد فیزیولوژی مغز صحبت بکنم. کاری که اتانول ماده اصلی شراب میکنه، مهار کننده های گابا رو توی ذهن، اینها رو ورودشون رو عبورشون رو تسهیل میکنه. ما دو تا در واقع توی نیرون های مغز دو تا مواد شیمیایی وجود داره که برخیش تحریک میکنه سلسله اعصاب و برخیش مهار میکنه. گابا جز مهمترین در واقع مهار کننده های ذهنه. کاری که اتانول انجام میده توی مغز، ورود و عبور اینها رو تسهیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی تحریک کننده ها رو کم میکنه. برای همینه که پزشکان در واقع به کسایی که دچار پرخاشن، پرخاش افسردگی یا استراب هستن، کچ خلقن یا اینکه خوابشون دچار مشکله، قرص هایی میدن که اتفاقا همین کار رو توش انجام میده، یعنی عبور گابا رو توی ذهن تسهیل میکنه. پس به لحاظ فیزیولوژی اگر شراب انگور هم مد نظر باشه، همون چیزیه که توی نگاه عرفانی هم هست، یعنی یک تجلی گذرا به معنای آغاز تجلیات و شهودات، یا در واقع خود فرد رو فراغتی بهش میده که از، اگر بخوایم به زبان کوهن الگو صحبت بکنیم، از پرسوناش اندکی خارج بشه. این اوج در واقع تلاقی این دوتا رو ما توی مراسم عبادی ایرانی ها، در واقع قوم آریایی قبل از زرتشت می‌بینیم، یعنی هم شراب انگور و یا در واقع تجلی عارفانه در مراسمی که برگزار می‌کنن. چون آریایی ها، حالا این دیگه این بخشش ایرانی ها، اعتقاد داشتن که با گرفتن جشن میتونن به خدایان نیک کمک بکنن در برابر خدایان بد. ایرانی ها خلاف مثلا همسایگانشون، مثلا ترک ها یا مغول ها، فدیه یا قربانی به خدایان بد نمیدادن. عبادتشون کمک به خدایان خوب بوده. از جمله مراسمی که برگزار میکردند که میگن مراسمشون جشن بوده، شراب رو از گیاه سومه، سانسکریتش میشه سومه و اوستاییش حومه که عرب در واقع بهش حومول مجوس میگه، از اساره این گیاه سومه میگرفتن، شراب رو به دست میآوردن و مینوشیدن و اعتقاد داشتن که این کمک میکنه به خدایان نیک، به خصوص برای که اینا قوت بگیرن در برابر خدایان بد، به خصوص ایندرا خدای رعد، چون اعتقاد داشتن که در واقع ابرها باران یا آب را حبس کردند و اون رد به ارامی که با شلاقش سوار کالسکی بر اسبه، شلاق میزنه به ابرها و اون آب محبوس شده رو، اینها خب توی ملتی که، مملکتی که باران خیلی اهمیت داشته، آب خیلی اهمیت داشته، خیلی طبیعیه که اسطوره ها به این شکل باشند. اعتقاد داشتن که خوردن شراب در این مراسم عبادی کمک میکنه به ایندرا. گرچه که باز شراب در حتی بین اقوام ما قبل آریایی ها در ایران هم مستنداتش وجود داره. یکی از قدیمی ترین دستسازهای بشر حدود 5500 سال پیش، برخی معتقدن قدیمی ترینه، اگه قدیمی ترین باشه یکی از قدیمی ترین چیزهایی که بشر در سراسر کره زمین از صناعات پیدا کردن باستانشناسا، یک در منطقه زاگرس خودمونه که وقتی آزمایش کردن اون چیزی که در تهش مونده بود متوجه شدن که ظرف شرابه. البته زرتشت پیامبر شرب خمر رو کلن حرام اعلام کرد. یعنی حرام بودن شرب خمر و شراب همون سومه از اون دوره در ایران وجود داشته. بعدی ساقیه. یعنی ما توی مصرع اول دو تا از کلید واژگان اشعار حافظ رو توش دیدیم. شراب بود، گفتم پس خیلی اهمیت نداره که مراد ما نگاه عرفانی داشته باشیم یا زمینی. بعدی ساقیه. کار ساقی رساندن شراب در مجلس عیش. در نگاه غیر عرفانی شو زمینش که مشخصه، در نگاه عرفانی همون واسطه فیضیه، واسطه فیض الهی میشه. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در اشعار، در شعر شعرای فارسی، در اندازه مطالعات اندک بنده جنسیت ساقی مشخص نشده، یعنی که زن یا مرد. گرچه که وجود ساقی نامه ها و همینطور جایگاهشون در اشعار شاعرانی مثل حافظ که گاه با معشوقه برابری میکنن نشانگر زن بودن اونه. در مینیاتورها و نقاشی های قدیمی البته ساقی ها پسر بودند، منتها پسران زیبارو. مثلا یه تابلو معروفی داره رضا عباسی، اصلا اسمش هست ساقیه. پسرانی که چهره و اندام زنانه داشتند. اما هرچی جلوتر میایم غلبه بر ساقیان زنه. یعنی تو مینیاتورهای گذشت توی 100 سال، الان که دیگه کامل، یعنی شما یه سرچ کوتاه بکنید تو اینترنت میبینید که ساقیا همه زن هستن. منتها اون بخشایی هم که حتی مرد بودند کاملا اندام و چهره زنانه داشتند. ما یه استثناء فقط داریم تو ادبیات دینیمون که خب مشهورترینش علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که ساقی کوثر هم دارن و حضرت ابوالفضل که ساقی کربلا. به غیر از ادبیات دینی که اون هم البته بحث مفصل و مستوفایی میطلبد که چطور تغییر پیدا میکنه به مرد ساقی، چون خود در واقع حوض کوثر هم باز از سوره والعصر میاد که اینا بحثایی که به ما خیلی ارتباطی نداره. به غیر از در واقع ادبیات دینیمون ساقی همیشه چهره زنانه داشته. مثل دوم بیت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و اما عشق یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان میشنوم نامکرر است. مصرع دوم بیت اول و دو بیت بعدی به بوی نافه‌ای کاخر سبازان زلف بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. جوزف کمپل اسطوره‌شناس مشهور آمریکایی در اثر بسیار معروفش به نام مرد هزار چهره سفر قهرمان رو سه بخش میکنه: جدایی، تشرف، بازگشت. سفر قهرمان حافظ سفر عشق، تشرف یعنی اون بخش میانی و مهمترین، حتی توی درام جدید پرده دوم بهش میگن، در واقع نصف و 50% حجم داستان رو پرده دوم کشش میده و بنابراین بیشترین زمان زمان تشرفه، آیین‌های تشرفه و اساساً غزل حافظ آیین عشقه، چون سفرش سفر عشقه. اینجا لازمه که اندکی خیلی کوتاه درباره یک کهن الگوی دیگه صحبت بکنم به نام قهرمان یا هیرو. تعریفی که از کهن الگوی قهرمان میکنند میگه که قهرمان کسی است که میل به انجام یک کار خارق العاده دارد، اما حتما یک نقطه ضعف و نیز یک زخم قدیمی دارد. یعنی قهرمان سه وجهش اهمیت داره: هدفش، نقطه ضعفش و زخم قدیمیش. بریم ببینیم در غزلیات حافظ به چه صورته. زخم قهرمان حافظ زخم هجرانه. مثل دوم و دو بیت دوم و سوم اساساً در مورد زخمی که صحبت میکنه، هجرانه، زخم جدایی. سراسر تاریخ هنر واکنشی در برابر بهشت گم شده. همواره زندگی بی نقص جای دیگه است. هنرمند زبان گویای نقصان هاست. تاریخ هنر به ما میگه اگر بهش وجود هم نداشت آدم ها به وجودش می آوردن. و همینطور در واقع تاریخ فکر بشر میگه که بهش صرفاً مکانی در آینده نیست. یعنی سفر قهرمان از یک جهتی سفر به گذشته است، نه سفر به آینده. بلکه موقعیتی بوده در گذشته که یا انسان از اون رانده شده یا اونو گمش کرده. پس در یک زمانی یک یگانگی با منشأ خیر وجود داشته و بر سر اتفاقی که اون اتفاق میتونه گناه خود انسان باشه یا بدخواهی خدایان در اسطوره هاست، جدایی و هجران پیش اومده. پس تاریخ بشر تاریخ جداییه. در سطح کلان یا همون نگاه عرفانی این جدایی، جدایی از بهشتی که در قرآن اسپرده شده در تمام ادیان دینی و در نگاه انسانی و خود بهش و طبیعتاً صاحب بهش خداونده، و در سطح خرد، یعنی اگر نگاه عرفانی رو بذاریم کنار به همین زندگی بشر نگاه بکنیم، روانشناسا به ما میگن جدایی از مادر. معتقدن روانشناسا که تمام استرابی که ما توی زندگی، همه اشکال استراب ما در زندگی، بازسازی استراب لحظه تولده که در یک لحظه نفس کاملا حبس میشه و تجمع وحشتناک خون در مغز صورت میگیره. همه استراب های ما به هر شکلی به هر دلیلی بازسازی اون استراب اولیه، اون جدایی از جنین، از رحم مادر. برای همینه که عموما برای انسان ها گذشته و پیشین آرامش بخشه. خیلی ساده ما الان میگیم که بریم یه خونه یه حوضی داشته باشه، یه هندوانه بندازیم توش قلقلی بکنه. خیلی هم نمیدونیم یعنی چی ها، و واقعا اگر فکر بکن، فکر همه فکر میکنن زندگی گذشته 100 سال پیش بهش بوده، ولی اگه بریم به آدم 100 سال پیش همون موقع رجوع کنه، اون فکر میکنه زندگی 100 سال گذشته بهش بوده، زندگی خودش جهنمه. گذشته اساسا برای ما حاوی آرامشه، به خاطر اینکه در نگاه عرفانی ما رو یاد بهش میندازه، در نگاه زمینیش ما رو یاد رحم مادر می اندازه. برای همینه که زندگی الان ما در همه انسان ها در اکنونشون زخمشون زخم هجران و جداییه. به فتراکر همی بندی خدا را زود سیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان باشد. یا می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان، هجران بلای ما شد یارب بلا بگردان. پس در سفر قهرمان ما سفر جداییه. ببینیم که تشرف و آیین تشرفش چیه. قهرمان ما طبیعتاً منظورم اینجا قهرمان حافظه. مرحله تشرف از نگاه حافظ با عشق که آغاز میشه. تنها سفر ممدوح حافظ عشق و هدفش رسیدن به وحدت با اون بهشت گم شده است که در صورت وصف معشوق نمود پیدا میکنه. توی نگاه عرفانی خداونده، توی نگاه زمینی معشوق. نگاه زمینی یعنی هر زنی بازسازی همون مادر اولی است. بر همینی که عرض کردم خیلی نه توی این بخش و اساساً توی بحث من خیلی اهمیت نداره که چه نگاهی رو به حافظ داشته باشیم. بنابراین معشوق در این سفر خیلی اهمیت نداره که معشوقی که حافظ ازش اسم بره خانم وجی به نام شاخ نبات باشه یا اینکه نه منظور همون مراد عرفانی و خداوند باشه. اما موانعی که در برابر قهرمان حافظ هست چیه؟ یعنی چه موانعی روبروی سفر قهرمان ما هست؟ چون میگن که ما توی داستان نویسی همیشه میگیم که سطح درام و سطح موانع مشخص میکنه. یعنی هر چقدر که رقیب و موانع قوی باشند، درام شما درام خیلی هیجان انگیزتر، عمیق‌تر خواهد بود. و بر همین ما اینو فردوسی هم این رو این کارو انجام میده، یعنی هر بار که میخواد رستم رو روبرو کنه با یک دشمنی به رستم کاری نداره، میره درباره حریفش میگه کافیه شما یه حریف خوب داشته باشید و اگر قهرمانتون بر اون پیروز بشه دیگه شما غیر مستقیم میگید که قهرمانتون چقدر قوی هست. منتها قهرمان همینجور که عرض کردم، اصلا یه بخشی ما داریم توی کهن‌الگوی سفر قهرمان توی درام که یک جایی قهرمان متحدین و دشمنانش رو میشناسه، یا اگر قهرمان نمیشناسه مخاطب اونا رو خواهد شناخت، یعنی میگه که این به قهرمان ما کمک خواهد کرد، این روبروی اون خواهد ایستاد. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. الان ما با یکی از متحدین قهرمان آشنا میشیم، پیر مغان. یکی دیگه از متحدینش ساقی. حالا عرض خواهم کرد که تو این سفر قهرمان ما چه کمک هایی به قهرمان خواهند کرد. پیر فرزانه همونجور که عرض کردم خودش به دو شکل، یعنی هم چهره زنانه داره هم چهره مردانه. چهره زنانه پیر فرزانه در اشعار حافظ ساقیه و چهره مردانه پیر فرزانه پیر مغان هست یا پیر میفروش، همه یه معانی که مستفاد میشه ازش این پیر مغان. و اینها در واقع در سفر قهرمان به ما کمک خواهند کرد، منتها هر کدوم از اینها باز دو وجه دارن. یعنی توی اسطوره ها هم که سفرهای اسطوری هم که شما نگاه بکنید، پیر فرزانه زن یا زن وسوسه‌گر یا خدابانو، که هر دوی اینها، یعنی چه زن وسوسه‌گر چه کهن در واقع کهن الگوی خدابانو، به قهرمان ما، حتی اگر زن وسوسه‌گر هم باشه به قهرمان ما کمک میکنه یه جاهایی و یه جایی طبیعتاً جلو رویش رو خواهد گرفت. حتی خدابانو هم در ادامه که جلو خواهیم رفت، حتی خدابانو هم یک جاهایی سد راه قهرمان ما خواهد شد. این اتفاق برای پیر فرزانه مثل پیر مغان یا پیر فرزانه مرد هم اتفاق میفته. چون اساساً در نگاه روانشناسی یونگی، همینجور که عرض کردم، کسی که به دکتر یا به پزشک به دکتر مراجعه میکنه، به روانکاو مراجعه میکنه، در درجه اول با پرسوناش دچار مشکل میشه. یعنی یا به شدت پرسونا توش ضعیفه که باعث ناهنجاری های اخلاقی میشه، یا به شدت پرسونا توش قویه و باعث افسردگی و ساکن بودن قهرمان ما میشه. کاری که برای همین این که روانکاوی پروسه خیلی طولانیه، عرض خواهم کرد که چه کار میکنن. کاری که روانکاو ها انجام میدن، همچی که عرض کردم، مخالف پرسونا سایه است. سایه هم وجه مثبت داره، عرض کردم سایه من میگه این آب رو بخور، اصلا به نگاه هم نکن، هیچ وجه اخلاقی وجود نداره، چون زندگی براش اهمیته، چون خود براش اهمیت داره. کاری که و همینطور یه وجه مثبت داره، وجه منفی داره. کاری که روانکاوا انجام میدند، که اینجا در واقع خودشون به عنوان پیر فرزانه قرار میگیرن، مهار کردن سایه است. یعنی چی کار؟ یعنی که قهرمان در درجه اول تا جایی که میشه فرد کهن الگوی سایش رو از ناخودآگاه بیاره تو خودآگاه. یعنی که اگر یه سری کارهایی رو باید انجام بده و به خاطر حرف مردم انجام نمیده، باید مشخص بکنه کدومی که از این کارها، اصلا مهم نیست حرف مردم چیه، باید تو این کار انجام بده و یه سری از کارها رو در واقع مهار بکنه انجام نده. توی اشعار حافظ پرسونای بسیار قوی که اونجا وجود داره، که توی بیت بعدی ازش صحبت خواهد شد و در سر تا سر اشعار حافظ وجود داره، ریاکاری و افرادی که در واقع مثل دیگه پر دیگه زاهد و آن کار دیگر میکنند و دیگه من برای که خودتون بهتر از من میدونید دیگه نمونه هاشو نمیارم. پرسونایی که در فضای غزلیات حافظ وجود داره، ریاکاری مردمان آن زمانه. پس توی پروسه درمان فرد کمک میکنه پیر فرزانه که بتونه وجوه در درجه اول سایر از ناخودآگاهش وارد خودآگاه بکنه و بتونه وجوه مختلف اونو بشناسه و مهارش بکنه. وقتی که قهرمان در واقع یا فرد بیمار این کارو تونست انجام میده، اونو اون وقت آشتیش میدن، اگر مرد یا نگیم مرد، اگر آنیموس قوی داره آشتی میدن با آنیما، یعنی اگر آدم خیلی منطقی آشتی میدن با وحش شهودیش، و اگر خیلی وحش شهودیش قویه آشتیش میدن با وحش منطقیش. توی طبیعتاً توی قهرمان غزلیات حافظ مرده، یعنی همیشه قهرمانش یه مرده بدون شک، و روبرو معشوق یک زنه. بنابراین قهرمان وجه منطقیش قویه و روبرو وجه شهودیش خیلی بالاست. و توی روانشناسی میگن توی رابطه زن و مرد، توی رابطه عاشقانه، مرد سایه زن، زن سایه مرد. یعنی اگر کسی که خیلی منطقی باشه حتما اون بخش شهودیشو سرکوب میکنه، و اگر خیلی شهودی باشه وجه منطقیشو سرکوب میکنه. پس اگر یک بار دیگه مسیر قهرمان رو، سفر قهرمان رو که عرض کردم جدایی، تشرف و بازگشت باشه، به زبان کهن الگو یا به زبان روانشناسی بخوام ترجمهش بکنم، میگم مسیر قهرمان اول شورش علیه پرسونا، دو مهار سایه، سه یگانگی با آنیما یا آنیموس، بستگی داره که در واقع قهرمان ما کدومی که باشه، وجه شهودیش قوی باشه، وجه منطقی، و چهار بازگشت. به بازگشت خواهیم رسید. اینجا یه نکته ای رو باز میکنم که کمتر دیدم بهش اشاره بشه در تفسیر غزلیات حافظ. ببینید، میگه به می سجاده رنگین کن، یعنی اوج پرسونا رو پیر مغان بهش میگه که این کار انجام بده. به هر حال در فضای فکری که حافظ وجود داشت، اونجا زندگی میکرده و خودش هم بارها گفته که خب حافظ، حافظ قرآن بوده به 14 روایت، آیا منظورش واقعا این که سجاده رو به می رنگین بکنه بوده، یعنی شراب انگور رو بریز روی سجاده؟ میگم از این جهت خب طبیعتا همه شارحان عرفانی که منظورشون در میگن که نه، همچین چیزی نیستش. پس در چی چیزیه؟ چون الان قهرمان ما، قهرمان حافظ، علیه پرسونا که شورش کرده، پرسونا مهمترین نمادش ریاکاریه، حالا در مرحله مهار سایه است. سایه وجه شهودی قهرمان ماست، چون خودش یه مرده، یعنی وجه زنانشه. بهتر از واژه زن و مرد استفاده نکنم، چون به شدت سوء تفاهم برانگیزه. در واقع قهرمان ما وجه آنیموسیش خیلی قوی هست، وجه عقلگرانیش قویه، و وجهش دنبال وجه شهودیه، میخواد با معشوق که وجه شهودی شخصیت خودش هست به یگانگی برسه. اینجا نیاز به یک پیر فرزانه داره که بهش در واقع کمک بکنه برای مهار سایه. سایه بخش تاریک شخصیت آدم است. توی اسطوره‌ها زیر زمینه، بخش مردگانه. عرض بکنم بهتون که در متون زرتشتی و آریایی های پیش از در واقع ظهور زرتشت، ما دو جور خرد داریم، خرد خبیث و خرد مقدس. در دین آریایی های قبل از زرتشت، خدای بزرگ که دیاوه بوده، آسمان صاف محیط بر عالم، اون پسرانی داشته به نام دیوان، دیو، که یکی از مهمتریناش همون ایندرک گفتم، رعده، پسر خداونده، پسر آسمانه. اهریمن فرمان روای همه پسران خداست، یعنی فرمان روای دیوانه، و حامل خرد خبیثه. خرد خبیث به هر حال، این لغت خرد خبیث لغت اوستاییه و مال دوره‌ای هستش که چون زرتشت که وارد میشه، تغییر بسیار زیادی که نوع آریایی دین ایرانی با دین هندی همینطوره. شما در هند همچنان دیوان، دیوها، بچه مثبت دارند. حتی در افواه خود ما و در اشعار هم هست. دیوان حافظ میگیم، دیوان جزء باسواد ها بودن. حتی شما شاهنامه رو که نگاه بکنید، طهمورث دیووند خط نبشتن رو از دیوها یاد میگیره. بنابراین دیوها صاحب فرهنگ سواد بودن. توی اکثر اسطوره‌های همه ملل هم همینطوره، یعنی دیوها صاحب فرهنگ هستند، صاحب خردی هستند. بنابراین خرد خبیثی که در جهان زیرین وجود داره، تو اسطوره‌های یونان هم هفاستوس که پسر زئوسه که خدای صنعت هم هست، اون در جهان زیرین حکم فرماست و در جهان زیرین حکم اونه که رانده میشه. بنابراین اونه که خرد خبیثه که میتونه به جداسازی و مهار سایه کمک بکنه. در غزلی داره حافظ، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت کی چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تخی خواهد شد، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان، کمتر از ذره نی پست مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان، بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی ظهر جبینان خور و نازک بدنان. اصلا حرفای بدی در به نمی زنه. این کهن الگوی در واقع این جهان زیرینه، این سایه است که قهرمان ما رو به تمامیت خواهی به اوج گرفتن، این وجه مثبت سایه است. اما و توی داستان‌های اسطوره‌ای زن وسوسه‌گره. اما بیت بعدی بلافاصله میگه پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. در واقع اینجا مهار سایه است از به دست بخش عقل و منطقی قهرمان ما. همونطور که عرض کردم، حالا زن وسوسه‌گر یا کهن الگوی، اینجا دعوای بین کهن الگوی پیر فرزانه است، زن و مرد. حالا در ادامه یک جای دیگه خواهیم رفت که می‌بینیم که چجوری کهن الگوی در واقع بخش شهودی هست که به قهرمان ما کمک میکنه. اولین کمکش همینی که عرض کردم، یعنی پرسونا رو از طریق ساقی و شراب که شما میتونید کنار بذارید، استراب حرف دیگران. عرض کردم که حتی تو بچه شراب انگورش هم آزاد کردن مهار کننده های گابا رو تسهیل میکنه و تحریک کننده های سیستم عصبی رو مختل، یاد مختل که البته نه، بسیار مهارشون میکنه. بیت بعدی، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران سایه. قهرمان ما هنوز در مسیر تجرفه، مهار سایه و یگانگی با آنیما. قهرمان ما چون مرده باید با آنیما به یگانگی برسه، که البته سخت هم هست. توی سخت دیگه، مثل اولش درباره سختی این مسیر داره صحبت میکنه. مثل دوم داره طعنه میزنه، چون همیشه قهرمان جزو خواسته. عوام شروع به حرکت نمی کنند، سبکباران ساحل ها هستند. حال قهرمان ما رو که اگر قراره در داستان اسطوره‌ای که عرض خواهم کرد به مسیر بازگشت برسه و دوباره برگرده این دایره کامل بشه، حال قهرمان ما رو درک نمی کنند سبکباران ساحل ها. خب اینجا زمانیه که ما صحبت بکنیم که گفتیم قهرمان سه تا نکته مهم داشت: هدفش، زخمش و ضعفش. ضعف قهرمان حافظ ما چی هست؟ همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از آن سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی مشو غایب از او حافظ، متا ما و تلق من تهواد از دنیا و احملها. که حالا اون بیت عربیش میگه که هرگاه که بخوای با محبوب دیداری داشته باشی، دنیا رو رها کن و اونو نادیده بگیر. خود حضور باز اگر معنای عرفانیشو بخوایم در نظر بگیم، غیبت از خلق و حضور در پیشگاه خداونده. نقصان و ضعف اصلیه قهرمان حافظ ما خودش، خود فرد. سرتاسر اشعار حافظ در پی رفع این نقصانه. جداسازی من و دیگری، خودکامی. جداسازی که خرد خبیث بهش کمک کرده زمانی، در زمان خودش کار بسیار خوبی کرده. چون اگر خرد خبیث یا هفاستوس تو اساطیر یونان هم هست، اگر انسان‌ها یا هر موجود دیگه‌ای وارد جهان زیرین می‌شد، غیر از هفاستوس کسی نمی‌تونست روش کمک بکنه. اون جداسازی رو اونجا انجام داد، وظیفه‌شو انجام داد، همینطور که ساقی توی مرحله اول وظیفه‌شو انجام داد. اما دوباره یه جای دشمن میشه و پیر فرزانه مرد یا پیر مغان باید مهار بکنه ساقی رو. اینجا هم زمانیه که حالا دیگه این جداسازیه، یعنی من و دیگری، بزرگ شدن من رو باید اینجا باز دوباره باید جدا بکنیم. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی، خودکامی که بالا گفتیم. چه پس سفر قهرمان حافظ زمینی باشه، رسیدن به معشوق زمینی باشه، چه خداوند، خودبینی ضعف اصلی قهرمانه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در این صورتی که یگانگی با آنیما حالا برای قهرمان ما شکل میگیره، توی انتهای مرحله تشرفه. در حالی که ما ابتدای مرحله تشرف در شعر حافظ داریم، میان عاشق و معشوق فرق بسیار هست. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. این مسیر قهرمان حافظ ما در آیین تشرفی که همجور که عرض کردم طولانی ترین بخش سفر هر قهرمانی. حالا اینجا یک بار دیگه کهن الگوی ساقی یا خدابانو کمک میکنم. یعنی جایی که خرد خبیث، من و دیگری یا خودکامی یا خودبینی یا خودرأی که یک زمانی بسیار هم کمک میکرد، همونجور گفتم خودبینی و خودخواهی، اصلا ما اگر نباشیم زنده نیستیم، به حیات نمیتونیم ادامه بدیم. توی این مرحله ساقی در واقع کمک میکنه تا به یگانگی با آنیما برسه. دست در مرحله سایه پیر مغان بود که کمک کرد، در مرحله یگانگی یک پارچگی با آنیما ساقیه که کمک میکنه. میگه میکند عقل سرکشی تمام، گردنش را زمی تناب بیار. اینجا باید دوباره عقل مهار بشه. میرسیم به آخرین مرحله سفر قهرمان و طبیعتاً اینجا داریم درباره سفر قهرمان ما صحبت میکنیم. عرض کردم که جدایی یا شرح فراق که مرحله اول بود، تشرف بود، و اینجا بازگشت، بازگشتی حیات بخش و شادی آور که توی اون حالا عرض خواهم کرد که چه اتفاق میفته. بسیاری از قهرمان ها در سفرهای اسطوره‌ای و در جهان امروز ترجیح میدن توی مرحله یگانگی با آنیمای آنیموسشون بمونن. چون سفر، ما باید سفر زمانی کامله که به اون نقطه اول برگردیم. قهرمان ما از کجا شروع کرد؟ از زمین. از مشکلی که با پرسونا داشت. قهرمان تا پرسونا رو درست نکنه، یعنی باش به هماهنگی نرسه، مسیرش کامل نیست. بسیاری از قهرمان ها همجور که عرض کردم در داستان اسطوره‌ای و در زمان زندگی که میکنیم، وقتی به یگانگی با آنیما یا آنیموسشون میرسن، ترجیح میدن بر نگردن. خیلی ساده، در واقع کسایی که زاهد هستن، اون بچه عرفانی که ما میگیم سر به کار و دل به یار، فقط دل به یار هستن دیگه، سر به کار ندارن. ها اون گنجی که به دست آوردن در این سفر، که در سفرهای اسطوره‌ای مثلا شمشیر، جام مقدس، هر چیزی که در آب حیات، هر چیزی رو ترجیح میدن همونجا باشن و برخوردار بشن از این یگانگی. و جالبه که اتفاقا سخت‌ترین مرحله سفر بازگشته. چون اونجا فکر کنید شما رفتید تو بهشت یا برگشته به جنین مادر. خب وحدت محض، یگانگی با منبع خیر. این مقام، مقام فقط پیامبران و اولیاء الله است. یعنی اونجا میرند و حالا برای مردم جام مقدس یا شمشیر یا آب و حیات رو بر میگردن، یعنی به دل مردم بر میگردند و به سرزمین زندگان باز میگردند. یک مفهومی هست توی اسطوره به نام تقارن تضادها، یا ما در عرفان اسلامی هم داریم قاب قوسین. در عرفان در واقع اسفار اربعه عرفان اسلامی، اولین مرحله سفر از خلق به حق و از کسرت به وحدت، همون پرسونا به سایه. مرحله دوم سیر از حق به حق و سفر در دریای وحدت، مهار سایه است. سومی سفر از حق به خلق و از وحدت به کسرت، که همون مقام قاب قوسینه که این واژه از معراج پیامبر مستفاض میشه اگر اشتباه نکنم. حالا اگر یه خواستن مکتوب کنن دوستان، فکر میکنم آیه 9 سوره نجم میشه، اون تا حالا مراجعه میکنم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به همینجور میگه نزدیک و نزدیکتر شد تا به قاب قوسین، یعنی در حدود دو تا فاصله دو تیر و کمان و دو زر، زرعی خداوند نسید. در عرفان اسلامی میگن اینجا جاییه که همین معنا رو به نام در واقع تقارن تضادها در اسطوره به کار میبرن، جاییه که در عرفان میگن که همه دوگانگی ها از بین میرن. همون اگه به زبانی که ما اینجا داریم صحبت میکنم، یگانگی با آنیما یا آنیموس، دوگانگی ها کاملا در واقع اینجا از بین میره. زشتی و زیبایی، مرد و زن، تاریکی و روشنایی، حتی خوبی و بدی که کمپل به این میگه ناف جهان. حتی در این نقطه بحث ما هم بی‌وجه میشه، یعنی یک کهن الگوی زن و مرد هم معنی نداره، پرسونا و سایه هم معنی نداره، آنیمو و آنیموس هم معنی نداره، ساقی همون پیر مغان، پیر مغان همون ساقی، خرد مقدس همون خرد خبیثه. برای همینه که خدایان بزرگی بیشتر اقوام اصلا فاقد جنسیته. تنها در این زمانه که میشه نو شد و حرف نو آور، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اینجا در مرحله در واقع سومین بخش سفر اسفار اربعه است در عرفان اسلامی. آخریش سیر از خلق به خلق با صحابت حق، یعنی حالا باید برگرده به بشر، به جایی که ابتدا ازش اومده، منتها با صحابت یا همراهی حق. یه کوتاه من بگم در داستانهای اسطوره‌ای ادیان توحیدی و ادیان یا باورهای ما قبل، چون ادیان توحیدی جدیدترین در واقع باورها هستن، بسیار در نسبت به تاریخ جهان جدید هستن. اقوام سامی، حالا موسا معروف ترینشون و در مورد تو ادیان توحیدی که خب مشهوره، و بعد حضرت عیسی و حضرت محمد. در ما قبل اون ما یه مرحله‌ای داشتیم به نام پدرکشی یا خداکشی، یعنی ما خداکشی هم داشتیم، چون باورهای، یعنی اونا مرحله چهارمشون که با صحابت حق، صحابت حق رو ندارن توی باورهای بدوی تر. در تانتره‌های که متون مقدس بوداییه که بسیار کهنه، اونا اعتقاد داشتن که این نامه‌هایی که ما برای خداوند می‌ذاریم فقط صرفاً یک سمبوله، به نشان چیزهای مختلفیه که به خاطر طریقت، به خاطر این سفر یه نامی می‌ذاریم برای که بشناسیمش. بنابراین این سمبول‌ها رو باید از بین برد. خدایان هلنی هم همینطور هستن، بعضی‌هاشون کاملاً میشه از صحنه، حتی ما تایتان‌ها اصلا علیه اونا شورش می‌کنند. همینطور در مصر باستان، دوره اول مصر باستان، خیلی وقتا پادشاه خودش خدا می‌شده، حالت خداگونه پیدا می‌کرده و طبیعتاً می‌مرده. بنابراین اون غیرتی که نگاه‌های ادیان یا باورهای قدیمی نسبت به خدا داشتند رو، یعنی غیرتی که ادیان توحیدی نسبت به خداوند دارن، اونها ندارن. بنابراین توی این بخش بازگشت اونها، ته در واقع انتهای بازگشت در اون باورها خداکشیه. ما همینطور مثلا توی یه خود جلوتر که میایم، مثلا سلاطین حالت پیامبرم پیدا میکنن، یعنی دیگه حالت خدا دیگه نیستن. مثلا ایرانی ها خیلی وقت سلاطینشون رو یه چیزی شبیه پیامبر میسن، چون فرح ایزایی داشتن، سروش از عالم بالا بهشون پیغام میداده. یا یهودیان هم همینطور بودن، یهودیان هم خیلی از پادشاهان حکم پیامبر داشتن. بنابراین ما یه مرحله توی ادیان بدوی، مرحله خداکشی داریم. شاید اناالحق حلاج از همین میاد، از همین بابا، چون میدونیم که در تاریخ هست که سفری به چین و هند داشته و با بودایان و مانویان هم دیدارهای مفصلی داشته. اما در طریقت ادیان توحیدی مسلماً خدا شدن انسان کاملا رد شده. ما حتی کوچیک این رو، من البته متخصص ادب در واقع مسیحیت نیستم، اما به صلیب کشیدن فرزند خداوند نگاهی است که در واقع فرزند خدا تا وسط صلیب میاد، یعنی انسانی که داره خدا میشه، خدا هم تا وسط صلیب میاد، یعنی از بالا به پایین، و یک وسط در واقع صلیب خدا و انسان یکی میشن. من احتیاط میکنم در مورد این تمثیل. در اسلام که اصلا ما همچیزی نداریم، یعنی مرحله بازگشت حتما باید با صحابت حق باشه. اکنون دیگه قهرمان ما از همه تضادها دور شده، متصف به تمام صفاته و باید چرخه رو تموم کنه، جنبه های مخرب پرسونای پیشین رو براندازه و پرسونای جدیدی بیافرینه تا سبکباران ساحل ها، سبکباران ساحل های جدید در پرسونایی که اون آورده دستکاری بکنن و دوباره یه قهرمان دیگه‌ای به وجود بیاد، شورش کنه علیه اون پرسونا و چرخه تکرار بشه. جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت رأی افسانه زدن. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. متشکرم.